رشد افزار گسیخته قیمت کالاهای اساسی و یک کتازی تعیین قیمت خودروهای کم کیفیت در کشور که در اثر وقت رسیدگی بشه.
نفر بعدی بفرمایید.
متشکر. سرکار خانم سلحشوری، شما صندلی 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت ملت نجیب ایران و همکاران گرامی، تذکر اول به وزیر محترم بهداشت جناب آقای دکتر نمکی. متاسفانه خبر فوت یکی از رزیدنت‌های ارتوپدی در حین کشیک‌های سخت و طاقت فرسایی که اعمال می‌شود جامعه پزشکی و مردم ایران را داغدار کرد. ضمن تسلیت به ملت ایران و پوزش بابت اینکه قدر نخبگان و عزیزان و سرمایه‌های ملی خود را نمی‌دانیم، از وزیر محترم بهداشت تقاضا دارم به طور جدی به این مسئله ورود کنند. تذکر دوم به وزیر محترم نیرو جناب آقای دکتر اردکانیان بابت اظهاراتشان که چینی ها با یک وعده غذا سیرند و ما ایرانی ها زیاد میخوریم و میپوشیم. جناب وزیر لطفاً به موضوعات و مشکلات حوزه کاری خود بپردازید و داغ مردم را در این مشکلات معیشتی که نیمی از آنها حتی همان یک وعده غذایی را دریافت نمی کنند تازه نکنید. تذکر سوم به وزیر محترم کشور جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، عده‌ای از بانوان برای تماشای بازی ایران و سوریه به ورزشگاه مراجعه کرده و متاسفانه با ضرب و شتم و بی‌حرمتی با آنان برخورد شده است که تقاضای رسیدگی فوری دارم. تا کی باید فریاد بزنیم به بی‌حرمتی زنان پایان دهیم؟ تذکر آخر به وزرای محترم اطلاعات و دادگستری جناب آقای علوی و جناب آقای دکتر آبایی، مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز به نظر میرسد تاوان مبارزه با فساد را میدهد. شبهات مطرح شده باید مورد رسیدگی جدی قرار
بگیرد.
بازداشت روزنامه نگارانی چون مسعود کاظمی،
مرضیه امیری
و کیوان صمیمی در زمانی که نیاز به اتحاد و همدلی داریم چه مفهومی دارد؟ از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست دارم در آغاز را به این موضوعات رسیدگی.
متشکر.
ممنون. متشکر.
جناب آقای محمد مهدی مفتح، شماره صندلی 275.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. حوزه اقتصاد به ویژه معیشت مردم و اشتغال جوانان از مهمترین و با اولویت ترین مسائل امروز کشور ماست که در فرمایشات مقام معظم رهبری در قالب مواردی همچون نامگذاری سالهای اخیر به عناوین اقتصادی، تأکید بر مقابله با راندخاری، فساد و اشرافیگری، مقابله با پرداختهای غیرعادلانه و نجومی و موارد از این قبیل مورد توجه قرار گرفته است. جمعی از مردم انقلابی، متدین و شهید پرور توسرکان و همچنین امام جمعه محترم و انقلابی شهر توسرکان در حرکتی انقلابی توماری را خطاب به نمایندگان محترم مجلس تنظیم کردند که پس از امضای اون بنده اون را تقدیم شما همکاران محترم خواهم کرد. متن تومار بدین صورت تنظیم شده. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم. ما امت شهید پرور شهرستان توشترکان در راستای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری از مسئولین نظام در خصوص تحقق عدالت، مبارزه با ظلم و فساد و اشرافیگری، برداشتن فاصله طبقاتی، توزیع عادلانه امکانات و ثروت و منابع کشور و سوق دادن آن به سوی مناطق محروم، ایجاد نظام عادلانه و جلوگیری از پرداخت‌های غیر عادلانه، نامشروع، نجومی و برگرداندن آن به بیت المال، خواستار تصویب عاجل طرح‌های مناسب با قید فوریت می‌باشیم. ضمناً درخواست‌های ما در موارد مذکور به صورت تفصیلی و مکتوب همراه با این تومار تقدیم می‌گردد و مصرانه خواستار توجه
شما به اقدام
مناسب شما هستیم. بعد از اینم اظهار محبتی کردن نسبت به فعالیت‌های حقیر و از بنده خواستن که این تومار رو تقدیم بکنم. نکته بعدی هم غیر از این عرض کنم آقای
دکتر
پزشکیان، جناب آقای دلخوش شماره صندلی 43.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، من از جناب عالی خواهش میکنم هیئت رئیسه در ارتباط با پیگیری مصوبات مجلس و قانون بودجه باید تلاش جدیتری بکنه. ما قیر رو تصویب کردیم، به دولت تکلیف کردیم. آقای دکتر، الان یک ماه و نیم دو ماه کاملا قیر رو در کل کشور قطع کردن. فصل تابستان اگر بگذره دیگه کدام پیمانکار، کدام شهر و روستا میخواد آسفالت بشه؟ قانون نوشته شده، چرا تمکین نمی کنن به اجرای قانون؟ خواهش میکنم اینو پیگیری بکنید. این یک. دوم، حقوق کارمندان رو ما 400,000 تومان اضافه کردیم، عمل نشده، اجرایی نشده. سوم، 200,000 میلیارد تومان ما یارانه گذاشتیم برای کالاها. همکاران، من از شما سوال میکنم کدام یکی از کالاها مثل گوشت و روغن و امثال اینا، دارو اینا تو شهرهای شما، تو روستاهای شما توزیع شده؟ اینا عملیاتی نشده. این هیئت رئیسه مسئولیتش سنگینه. خواهشم اینه آقای اعضای هیئت رئیسه مجلس، به داد ما نمایندگان برسید، به داد مردم برسید. بخواید آقایون رو بیان در صحن مجلس، بیاید گزارش بدن، برخورد بکنید. سازمان بازرسی چه کار میکنه؟ دیوان محاسبات چه کار میکنه؟ اینا خوابیدن، بررسی بکنن ببینن چه داره میشه، چه بلایی داره سر مردم میاد. اینو، این دو نکته. از اون طرف بحث این استخدامی های آموزش پرورش پیشتابستانی و اینایی که جاماندن و مشکل کشاورزان عزیز ما، فصل کشاورزی ما استان گیلان، استانهای برنجکار هستیم، مردم نیاز به آب دارن در مناطق مختلف. ما بازدید میکنیم، بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم مشکلات مردم رو میبینیم. متاسفانه کشاورزان ما برای مزارع کشاورزیشون دچار مشکلات هستن. من خواهشم اینه آقای دکتر جنابالی، اینو بزرگواری بفرمایید، پیگیری بفرمایید.
خیلی متشکرم، حق با شماست، دولت هم باید این رسیدگی بکنه. حالا آقای دکتر امیری،
متشکر.
درود بر رئیس.
دکتر امیری،
جناب آقای کاوکویان، شماره صندلی 131.
این بحث قیر رو لطفا در دولت بگید حل کنم، وقت بگذره که دیگه فایده نداره. خیلی ممنون. نفر بعد، نمایندگان محترم، لطفا مختصر در همون حد یه دقیقه صحبت کنید، چون نیان اعتراض میکنن اینجا که آقا مثلا نمیذارید ما حرف بزنیم. اگه یه دقیقه حرف بزنید ما هم بشینیم، نمیخواید ما جمعش کنیم چون وقتم تمومه. لطفا مراعات بکنید به همه وقت برسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب آقای دکتر پزشکیان، من 3 تا نکته کوتاه داشتم. اولا تبریک عرض میکنیم انتخاب آقای دکتر علی ربیعی را به عنوان سخنگوی دولت، و از ایشون میخواییم که بعضی الغاءاتی که انجام میشه پاسخ بدن. بالاخره سخنگو باید مرتب با خبرنگارا تماس داشته باشن، پاسخ بدن. مثلا الان توی عرشبت بعضی رسانه ها الغا میکنن که پذیرش استعفای آقای بطحایی به معنای بی‌اعتنایی دولت به خواسته های فرهنگیان عزیز هست. من میخوام بگم که این را باید توضیح بدن که طرح رتبه بندی و سایر مطالبات فرهنگیان انشالله به موقع باید انجام بشه. و یا مثلا سفر نخست وزیر ژاپن را بعضی از رسانه ها به گونه دیگری جلوه میدن که گویا ما دنبالشون بودیم و میخواییم فقط میانجگری باشه. نه، برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب بالاترین مقام رسمی ژاپن داره به ایران سفر میکنه. اینقدر مردم را مایوس نکنن. یه نکته هم در خصوص وزیر محترم نفت میگم. حالا این روزا حجمه به ایشون هم زیاده، اما من تذکر میدم به عنوان نماینده مردم شریف تهران که با امروز از واگن ارشد واگن سازی بازدید داشتیم، در اونجا مطرح شد که این حق مترو از بابت بهینه سازی مصرف سوخت متاسفانه وزارت نفت پرداخت نمیکنه. اگر پرداخت کنن حمل و نقل عمومی که مشکل اصلی مردم تهران به خوبی حل میشه.
خیلی ممنون. نفر بعدی،
جناب آقای حسین علی حاجی، شماره صندلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته بنده جناب پزشکیان تذکر روز دارم.
حالا بگو آقای حاجی، چند کن زود بگو.
بله، ببینید آقای رئیس، تذکر بنده بند 7 ماده 22 هست، رعایت اوقات قانونی. آیه پزشکیان، بحث اصلاح ساختار بودجه در آذر 97 توسط مقام معظم رهبری اعلام شد. دولت در اون زمان آمد و در لایحه دو تا تغییری ایجاد کرد، یکی یک کف 407,000 میلیارد تومان گذاشت در بودجه، یکی 447,000 میلیارد تومان، و این رو به مجلس داد و مجلس هم خب بررسی کرد. بعد از اون آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس در ابتدای امسال در یکی از جلسات گفتند که ما هماهنگی که انجام دادیم بنا هست که ظرف 4 ماه لایحه اصلاح ساختار بودجه کشور به مجلس بیاد. خب الان جناب عالی میدونید 2.5 ماه بیشتر از سال گذشته و مسائل بسیار مهمی هم در ساختار بودجه بنا بوده مطرح بشه. بحث کاهش وابستگی به فروش نفت خام، موضوع جهت دهی 1.8 تریلیون تومان نقدینگی، موضوع 842,000 میلیارد تومان یارانه ها که بیشترش یارانه پنهان هست، جهتگیری از مصرف گرایی به سمت تولید، ایجاد درآمدزایی برای مردم. آقای پزشکیان، این لایحه هنوز خبری ازش نیست، در حالی که خب اگر این لایحه، اگر این ساختار بودجه بیاد، بسیاری از این مشکلاتی که همکاران نماینده بیان میکنن میشه در ساختار بودجه به هر حال اون رو اصلاح کرد، معیشت مردم رو، شغل مردم رو، مسائل دیگه، مسکن مردم رو، همه اینها در ساختار بودجه با توجه به ظرفیت هایی که کشور داره میتونه بیاد و اصلاح بشه. این تذکر بود که بنده داشتم. جناب عالی هم الان بفرمایید که چه بایستی کرد، هم یه تکلیفی رو روشن بکنید که بالاخره دولت لایحه‌اش رو کی میخواد برای این موضوع بیاره.
ان شاء الله آقای دکتر رحیمی امیری اینم به اصطلاح مد نظر باشه، اون چیزی که راه اصلاح بودجه بود و اون تذکراتی که برادرم آقای حاجی دادن و تذکر اعلام پیگیری بفرمایید. خب نفر بعدی
جناب آقای سباقیان. شماره صندلی 150.
بسم الله الرحمن الرحیم. تذکر من به آقای رئیس جمهور و وزیر محترم کشور هست. نارضایتی سهامداران کاسپیان و پدیده هنوز ادامه داره، به ما پیام میدن، تماس میگیرن، میان مجلس، از یک طرف مدعی شدن که آقا حق ما ضایع شده، از یک طرف ما میبینیم دولت میگه مسئله اینا حل شده. من خواهش دارم آقای پزشکیان دعوت بشه وزیر کشور، مسئولین مربوطه، و اینجا گزارشی بدن که در مورد پدیده و بحث موضوع کاسپیان کجا رسیده. مثلا فردی اومده دفتر من میگه آقا من سپرده ای داشتم به کاسپیان 29% به من سود میدادن، از یک طرف من وام گرفته بودم 32%، گرچه اینم باطل، کار درستی هم نبود، ولی اتفاق افتیده. الان اون 32% وام رو از من دارن سود میگیرن، سپرده من که 29% باید سود میدن به من نمیدن، و حتی سپرده منم آزاد نمیکنن. واقعا میبند خود با زن و بچه اومدن تو دفتر گریه میکردن، گفتن زندگی مساقط شده. من خواهش میکنم که توی قضیه جلسه گذاشته مسئله حل بشه. یکی هم تذکر به دستگاه دیپلماسی کشور، بعد از چندین سال عقب نشینی موضع بسیار خوبی گرفتیم، اون نشال خرابش نکنید. این بعضی پیام ها، بعضی واسطه ها و بعضی میانجیگر، یا الان یه جوری نباشه که بخوان ملت و نظام رو از این موضع خودش منصرف کنن. موضع خوبی گرفتید، امیدوارم که انشاءالله این موضع محکم تداوم داده باشه، حتما هم نتیجه خواهیم گرفت اگر ما روی قضیه مقاومت کنیم. انشاءالله
خیلی ممنون، متشکرم. این آیه یوسف نجات لطفا اونم قرائت بفرمایید خلاصه تا جلسه رو ختم کنیم.
تعداد 152 نفر از همکاران، نمایندگان محترم، نامه ای رو خدمت آقای دکتر روحانی راجع به تبصره 12 قانون بودجه در مورد حقوق و مزایا نوشتن که قرائت میشه. جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، سلام علیکم. همونطوری که استظهار دارید، مجلس شورای اسلامی در تفسیر 12 قانون بودجه سال 98 دولت را مکلف نموده که کلیه کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته به میزان 400 هزار تومان و تا 10% حقوق آنها افزایش یابد، که از نظر قانونی این بوده که هرچه حقوق بیشتر باشد درصد افزایش پایین‌تر اعمال شود. متأسفانه در اجرای این مصوبه منویات مجلس که عدالت در پرداخت بوده کاملا وارونه اجرا گردیده، که به شکلی که کمترین حقوق 12.5% و حقوق 20 میلیونی 16% در نظر گرفته شده. خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اعتراضات عمومی اقدام مقتضی در رابطه با اجرای دقیق قانون اعمال گردد. این نامه رو 152 نفر از همکاران امضا کردند.
آقای عباسی شما هم یه دقیقه بفرمایید جلسه رو ختم کنیم. میکروفون آقای دکتر عباسی رو باز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم آقای دکتر پزشکیان عزیز. دیروز صحبتایی که داشتم یه چند تا مورد تذکر مونده بود. من خواهشم اینه که آقای دکتر امیری هم حضور دارن، آقای دکتر پزشکیان، این تذکراتی که میدیم دستگاه‌ها یه مقدار اهمیت بدن، پیگیری بکنن. من 3 سال گذشته بارها تذکر دادم اما رسیدگی نشده. وزیر محترم راه شهرسازی در خصوص راه املش به شلمان، راه کلاچای رحیم‌آباد به قزوین، پل روگذر کمربندی کلاچای، راه انزلی چمخاله به رودسر و راه‌های سبولور اشکبرات رو به داد مردم برسید. آقای وزیر، تا کی بایستی مردم منتظر تصمیم شما باشند؟ وزیر محترم بهداشت درمان، رسیدگی فوری به وضعیت بیمارستان‌های رودسر و املش از جمله کمبود آمبولانس، سی دی اسکن، اینها رو رسیدگی بکنید. وزیر محترم نیرو، سد پل و رود الان حدود 10 ساله که داره کار میکنن، هنوز 70% پیشرفت نکرده. تصفیه خانه طول‌لا، تامین آب و شرب بسیار از شهرها و روستاها رسیدگی بکنید. وزیر محترم کشور، در خصوص پسماند، مدیریت پسماند، استانداردسازی کارخانه های کمپوست رودسر و ساماندهی زباله ها و رسیدگی وضعیت اسفبار زباله.
خیلی ممنون.
همچنین وزیر محترم صنعت، معدن، تجارت، در خصوص کارخانه ریسندگی املش و کارخانه شما
خیلی ممنون.
رسیدگی بکنم.
متشکرم. پایان جلسه رو اعلام میکنم. جلسه بعدی ما ساعت 14 امروز دوشنبه 20 خرداد ماه 1398 خواهد بود. دستور جلسه ادامه دستور هفتگی است. پایان جلسه رو اعلام میکنم.
روز بخیر همراهان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. همونطوری که شنیدید، جلسه علنی امروز مجلس در اینجا به پایان میرسه و اعلام شد که جلسه بعدی همین امروز ساعت 14 خواهد بود. ما هم از پخش رادیو فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم و دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی باشید در این بخش که حضورتون تقدیم میکنیم با عنوان نمایش فرهنگ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.
جراحت، نویسنده مهام میقانی.
در دو قسمت پیشین با طبیبی حاذق به نام سعدالدین ادریسی آشنا شدیم. یونس که چوپانی علاقمند به علم است، هر روز پس از به چرا بردن گوسفندانش به دیدار سعدالدین می آید، تا اینکه یک روز پیش از غروب با غریبه‌ای زخمی و بیمار در دشت مواجه می شود که به شدت تشنه و درمانده است و برای درمان زخم‌های کاری خود نیاز به طبیب دارد. یونس که مخفیانه خود را به کومه حکیم رسانده، مرهمی از او میگیرد تا روی زخمهای او مرهمی بگذارد. در این لحظه است که متوجه میشویم سعدالدین و مرد فراری یکدیگر را میشناسند. حال به ادامه ماجرا گوش میدهیم.
قربانت گردم، چرا از این راههای تنگ و تاریک در پی اسب بی‌نوای من می‌گردیم؟
تا در پی اسبت میکردی؟ اما من در پی چیز دیگری هستم.
شطر شما که پیدا شد داروغه، شکر خدا اکنون در طویله اشتران است.
بوی خون به مشامم میرسد شبلی، میشنوی؟
میخوایید بگویید اسب زبان بسته من زخم برداشته؟
این بوی خون آدمیزاد از ابلا چند بار بگویم که سپید نزد اسبت را میابی؟
آخر چگونه قربانت کردم؟ این بینوا همیشه از تاریکی میترسید. غلط نکرده باشم اکنون باید جایی گرفتار آمده باشد که نه صدای از او برخواسته نه اثری.
سکتم سکت شنوی؟
چرا داروغه؟
صدایت را پایی بیاور.
من چیزی نمی شنوم جناب داروغه.
این صدای پای آدمی زاد است.
پس چرا به گوش من نمی رسد؟
چون تو به اندازه من تیز هوش نیستی شبلی. این دقیقا صدای پای آدمی زادی است که یک پایش می لندد.
قربانت گردم، تا جایی که من می دانم فراری هر دو پایش می لنگد. در حومه شام یکی از کمانداران خلیفه پاشنه پای راست او را نشانه گرفته و موفق شده. در بسته هم که ران پای چپش از دشته حارسیان زخمی است. پس هر دو پایش اکنون باید علیل باشد.
اما تو این فراری را نمی شناسی شبلی. من دوشا دوشا او جنگیدم، زخم دشنه پای او را علیل نمی کند. این هم یک صدای دیگر شبلی، باز هم می خواهی بگویی نمی شنوی؟
شنیدم جناب داروغ شمسون، شنیدم. چقدر هم نزدیک هست.
یا بیرون هروت، دیگر به چنگم افتادی. فکر فرار را از طرف بیرون کن. یا بیرون خودت را نشان بده هروت، وطن فراری خودت را نشان بده.
شاید صدای تا را نمی شنود جناب داروغ شمسی.
اون زخمیست، ترک نیست.
اما به نظر می رسد پشت این بوته گز قاری باشد.
قار؟ چشمان تو چطور در این تاریکی قاری می بیند؟
چون جز سیاهی چیزی نمی بینم. قمار می کنم پشت این بوته قاری باشد. می بینید پشت این بوته چیزی نیست تا روشنایی مهتاب را منعکس کند. اگر سنگ تیره هم بود لااقل بازتابی داشت.
برو کنار شبلی. نمیخواستم با شمشیر به سراغش بروم، اما حال مشهورم. بیا بیرون هروت، بیا بیرون، بیا بیرون.
پس چرا حراسان شدید حکیم؟
من حراسان نیستم.
اما سر جای قبلیتون نمی نشینید، دیگر حتی به من نگاه نمی کنید و چشم از اون پنجره بر نمی دارید.
از بحر دیگری به مهتاب چشم دوختم.
خیالتان راحت، امشب ابری در آسمان نیست.
اما ابرها از سوی غرب به این طرف می آیند، می بینید؟
این ابرها در تابستان جز فریب حاصلی ندارند. ابر شب تابستانی به شغال سرخ موی میماند. همیشه با گرگ اشتباه گرفته میشود، اما هیچ وقت گرگ نمیشود.
اما نسیم خنکی هم میوزد. حرکت ابرها را میبینید؟
من تمام عمر در این صحرا زندگی کردم. تنها یک سال را بیاد می آورم که در میان تابستان باران بارید. آن هم سالها قبل بود. به شما قول می دم که این ابرها حتی توان تاریک کردن نور ماه را هم نداشته باشند. اگر نگران درس و مشقتان هستید و در خانه شمعی برایتان نمانده، به شما اطمینان میدم که میتوانید تا نیمه شب با نور ماه کتاب بخوانید.
اما مراد من امشب از ماه نور برای مطالعه نیست.
پس چیست طبی؟ نگران چه هستید؟ شما که میدانید من از چه روی به اینجا آمدم.
یونس با میل خودش به این کومه می آید بانو. من از او نخواستم به دیدنم بیاید. من از او نمی خواهم برایم شیر بیاورد.
اما او خیال می کند مدیون شماست.
من چیزی به او نمی دهم که او
بخواهد. یونس گمان دارد شما حکیم بزرگی هستید. خیال می کند اگر در مجلس درس شما حضور داشته باشد عالم و دانشمند می شود.
یونس جوان با علم و دانشیست بانو. اگر از تحصیل علم دست نشوید وقتی میان سال شود.
اما این چه فایده‌ای به حال من دارد حکیم؟ وقتی اون میان سال شود من صد کفن پوسانده‌ام. عالم شدن یونس پدرش را به خانه برمیگرداند. یونس صلاح خیش را نمیداند. ما هر روز از خواب بیدار می شویم، نماز می گذاریم تا خدا را شکر کرده باشیم که هنوز نفس می کشیم. بعضی بزها و گوسفندهاشان را به چرا می برن. بعضی این چند جوانه گندم و جو را آب می دن تا مگر وقتی نانی از آنها بیرون آید. شب طعامی می خوریم و دوباره خدا را شکر می کنیم که یک روز دیگر زنده بودیم. اما اگر دانش شما می تواند پدر یونس را از بند والی تازه شهر برهاند، خدا عمرتان دهد آن را به یونس بیاموزید. به او بیاموزید که چگونه مثل برادر از دنیا رفته اش قوی باشد. چطور سیر است گاو و گوسفند را یک تنه به دشت ببرد و سالم بازگرداند. اگر می توانید نرم کردن خوی خلیفه را به او بیاموزید من سخنی ندارم. اگر علم شما شوی مرا باز می گرداند من دهانم را می بندم. تا می توانید از این علم و دانش پرش کنید طبیب انقدر پر تا دیگر پاهایش توان حمل کردن وزنش را نداشته باشد، تا دیگر نتواند نزد شما بیاید.
خیلی طول نخواهد کشید که زندانیان بیشتری روانه آن سیاهچال می شوند. آن موقع دیگر جایی برای شوی شما در سیاهچال نیست. باید زندانیانی خطرناکتر جای او را بگیرند.
اما مگر کشتن امثال شوی من برای والی کاری دشوار است؟ در این صورت او باید هرچی زودتر از آن دخمه بیرون شود.
داروغه شما را ترسانده بانو. او دروغ میگوید.
اما او مردی معقول و دلسوز بود. برای طعام و جامعه زن و فرزندانش کلاه خوده حاکم جدید را به سر می کند و سپر کوفیان را به دست می گیرد. مردی که در خیال نان شب خانهش باشد دروغگوست. حتی به من گفت که اگر شما به این دشت تبعید نشده بودید او وظیفه ای چنین سنگین بر دوش نمی داشت.
ابلیس نیز به آدم گفت که خدا مرا از بحر تو لعنت کرد و ملکت جهان از من گرفت.
اما من چه دارم؟ خانه من یک اتاق بیش ندارد. آن هم نه پناه سرماست و نه سایبان گرما. من که دستانم خالی است طبیب. دروغه حتی از من خواست که کاری کنم شما نیز برای همراهی با والی متقاعد شدید. آن موقع همه در کنار هم آسوده خواهیم بود.
ابلیس هم به روی زمین آدم را با چرب زبانی خطاب کرد.
داروغه چرب زبان نیست. نه، او تنها میخواهد سر آرام زمین بگذارد.
سر آرام
در این روستا حتی یک خانه هم بی زن و فرزند نیست جز این کومه. آتش نگون وقتی ما از دودکش همین یک خانه بلند شد و تمام روستا را گرفت.
پس این خانه را ترک کنید. پیامتان ساده و مفهوم بود. یونس دیگر اینجا نمی آید. بهتر از شما هم سریعتر از اینجا بروید.
من اینجا نیامدم که شما را به کاری که مایل نیستید مجبور کنم.
دیگر به انجام ندادن کاری که مایلم عادت کردم بانو. نیازی به